خب خیلی ممنون از آقای دکتر شهیدی، سخنرانی بسیار خوب تعریفی و تاثیرگذاری رو داشتم. خب آقای دکتر، ما این که دیگه مثل سایر دوستان حلقه شناخته شده هستن و نیازی به معرفی ندارن، در خصوصا سالهای اخیر بیشتر متمرکز نشانشناسی اجتماعی به ویژه با گرایش لاندوسکی اون شدن و ما ازشون واقعا خیلی ممنونیم که این بخش از نشانشناسی رو به جامعه علمی ما شناسوندن و با ممارستی که توی این کار کردن خیلی از دانشجویان ما امروز با نظریات نشانشناسی اجتماعی خصوصا حوزه فرانسه آشنا شدن. لاندوسکی حرفای تازی بسیار تاثیرگذاری داشته و آقای دکتر از نزدیک با ایشون کار میکنن و حتی در بعضی از موارد همفکری میکنن راجع به مباحث مرتبط با نظریه نشانشناسی اجتماعی. امروز هم بیشتر بر روی این موارد گروه های اجتماعی به ویژه 4 گروه اجتماعی و شاید 5 گروه اجتماعی، یه گروه مرجع دارن در این نظریه نشانشناسی اجتماعی و 4 نوع ارتباط با این گروه مرجع، 4 گروه رو از همدیگه متمایز میکنه. چون ایشون گفتن من اینو دست وار کنم تا آماده بشم دارم عرض میکنم و یعنی خودشون به بهترین بچ اینا رو توضیح میدن. یک گروه در واقع بهش اورس میگن یا خرس که گروه خاصیه، گروه خودگرایی هست، گروه اسنوبا هست که مقلدان گروه مرجع هستن، اون گروه اورس جدا هستش، گروه اندیا هستن که خودشون رو متمایز میکنن به عنوان گروه متفاوت و الیت معرف میکنن و گروه آفتاب پرست ها یا کاملون ها که اونا در هر شرایطی با توجه به شرایط رنگ عوض میکنن و از شرایط استفاده میکنن. آقای دکتر خب بهتر از بنده و با ارجاع به مطالب خودشون و لاندوسکی این مطالب رو توضیح خواهند داد. در خدمت هستم.
خواهش میکنم. توضیح خواهش میکنم. من سلام دارم گروه مرکزی مرجع وارد بودیم براش و گروه مرکزی مرجع در واقع زاویه دید رو اختیار کرده بودیم که چگونه در واقع گروه مرجع مرکزی با دیگری غیر در واقع استراتژی های برخوردی داره که 4 در واقع استراتژی رو شمردیم. به روی این مقاله و این بحث به روی تکمله و ادامه همون بحث پارسال هست که تا تو قالب در واقع تغییر زاویه دید و حالا زاویه دید رو بذاریم توی گروه غیر مردود دیگری و چگونگی ارتباط اون با گروه مرکز مرجع هست که به 4 سبک زندگی در واقع تعبیر میشه. اول قبل همیشه باید به این مسئله اشاره کرد که اساسا ارتباط بین سوژه و دیگری و دیگری او را میتوان هم بر منظر اجتماعی و پراتیک های اجتماعی که مورد نظر ماست مورد بحث قرار داد هم از نظر فلسفی که هر کدوم البته منظر تعریف خاص خودشون از سوژه دارن. از منظر فلسفی سوژه یک واقعیت قابل تعریف به شکل کلی، انتزاعی، تجدیدی و مجزا از هر بافت و گفتمان در نظر گرفته می‌شود. اما در بحث پراتیک‌های اجتماعی جایگاه سوژه به مثابه ساحتی در نظر گرفته می‌شود که در ارتباطات بین سوژه‌ای زیسته شکل می‌گیرد. ارتباطاتی که از خلال گفتمان یا پراتیک‌های تجربی و قابل مشاهده آشکار می‌شود. برای مثال در فلسفه سیاسی به خود و دیگری این خود تنها و تنها به مثابه دو واحد که در ارتباطی مبتنی بر برابری مطلق در مقابل هم قرار می‌گیرند نظر می‌شود. مثلا در حقوق هر فردی سوژه‌ای مستقل و در برابری کامل و مطلق با دیگری است. اما در سطح فردیکای اجتماعی، زمانی که ما به ارتباطات بین سوژه‌ای، یعنی سوژه‌هایی در بافت و موقعیت نظر می‌کنیم، بحث کاملاً عوض می‌شود. اینجا سوژه‌ها همان شخصیت‌های اجتماعی‌اند که به نسبت فردیکایی که انجام می‌دهند، نقش‌ها و واقعیت‌های نسبی پیدا می‌کنند. کانها را به شکل بیناتریکی، من واژه بیناتریکی بهش تاکید می‌کنم، به هم نزدیک و یا هم جدا می‌شوند. به عبارت دیگر از این منظر آنها تعریفی جوهری نداشته سوژه‌ها، بلکه به شکل نسبی و ارتباطی و بین‌الطرفی از هم جدا یا به هم نزدیک می‌شوند. اساساً در یک بافت مکانی زمانی مشخص، همان‌گونه که یک مایع مرجع نمی‌تواند خود را به مثابه گروه مرجع و مرکزی معرفی کند، مگر با شکل دادن دیگری و غیری که در ارتباط با آن خود را متمایز می‌کند، به همین ترتیب این دیگری غیر، حالا خارجی طرد شده است یا حاشیه‌نشین، نمی‌تواند تعریفی از خود داشته باشد و یا هویت خود را بشناسد، مگر با شکل دادن و ساختن تصویر گروهی که او را طرد نموده و به حاشیه رانده است، یعنی گروهی که در ارتباط با آن تفاوت، غیریت و فاصله خود را برجسته می‌بیند. در همایش پارسالمون زاویه دید ما زاویه گروه مرجع غالب بود، یعنی بررسی استراتژی ها و سیاست های استراتژی و نه سبک زندگی، استراتژی ها و سیاست های رفتاری که گروه مرجع غالب در برابر دیگری غیر اختیار میکرد. در این دوره
دوازدهم فکر کنم همایش
دهم من اشتباه دوازدهم ذهنم افتاد. در این دوره ما دورنمای گروه مقابل را اختیار میکنیم، یعنی زاویه دید در اون غیر دیگری مطلوب در ارتباط با اون گروه مرکزی مرجع. پار سال ما این الگو رو مطرح کردیم که حالا اون گروه مرکزی مرجع با اون دیگری غیر چه برخوردهایی داشت و چه استراتژیهایی اختیار میکرد، یا شبیه سازی هویتی آن رو شبیه خود میکرد و ساختار هویتی اون رو زیر مجموعه خودش تعریف میکرد، یا اون رو ترک میکرد اساسا، یا به دلیل داشتن نوستالژی با اون ارتباط تفکیکی اون رو تفکیک میکرد این هویت رو، یا اون رو اتفاقا به دلیل غیر بودنش و متفاوت بودنش مستقل محسوب میکرد و با اون تعامل فعال و در واقع پویا داشت که به پذیرش هویتی تعبیر میشد. حالا ما امسال روی این اردو کار میکنیم، یعنی اون گروه مرکزی مرجع رو که هنجارمند است مرجع قائل میشیم براش، و حالا ارتباطاتی که دیگری غیر با این گروه برقرار میکنن با به چهار سبک زندگی اون رو تعریف میکنیم که حالا سبک زندگی اسنو داندی که من ترجمه نمیکنم تعریفش فقط میکنم، آفتاب‌پرست یا خش با سه برای این مسئله که اصلا واژه های خرس و آفتاپرست هرگز تعبیر منفی ندارن. در واقع گروه مرکزی مرجعه فردی که به این گروه تعلق دارد، فردی که به نفع احسنی تجسم مفهوم تطبیق و هماهنگی است، یعنی فردی که در هر لحظه میتواند نشانه ها و علائم تطبیق و هماهنگی با هنجارهای گروهی که با آن تعلق دارد را آشکار کند، فردی که استانداردهای اخلاقی و زیبایی شناختی گروه خود را به خوبی میشناسد و آنها را به کار میبندد، در واقع او تجسم مفهوم نرمال بودن و هنجارمندی است. میتوان چهار سبک زندگی متفاوت را در ارتباط با این وضعیت مرکزی مرجع در واقع تعریف کرد که چهار سبک زندگی تعبیر میشید: یک سبک زندگی اسنو، دو داندی، سه خرس و چهار آفتاب‌پرست است. حالا من این چهار تا رو در واقع با واژه مبتنی بر با همدیگه جدا میکنم. سبک زندگی اسنوب مبتنی است بر تقلید کورکورانه از اون در واقع گروه مرکزی مرجع. سبک زندگی داندی مبتنی بر خلق تمایز است، یعنی او خود اجرا متعلق به این گروه مرکزی است ولی میخواهد از اون متمایز شود. سبک زندگی آفتاب‌پرست مبتنی بر تقلید است اما این بار آگاهانه، و سبک زندگی خرس مبتنی بر خود بودن است. سبک زندگی اسنوب دنبال این است که خود را به گروه مرکز مرجع نزدیک کند و به آن شبیه شود. در واقع او در فرد متعدد گروه مرکزی چهره یک جنتلمن، یک الیت را می‌بینند که همه کاری می‌کند تا به اون نزدیک شود. این واژه همه کاری رو تاکید می‌کنم. هرچند رفتار و نظام‌های نشانه‌ای که از او سر می‌زند ضمن نشان دادن توانایی که به آن تعلق دارد اصل او را لو می‌دهد. او از پایین می‌آید، واژه پایین تاکید می‌کنم، و می‌خواهد با هر قیمتی خود را به بالا برساند. برای اون چهره آن عضو گروه مرجع یک مدل ایده‌آل است که او تنها هم‌قدم رسیدن به او را دارد. در واقع او تازه به دنیا رسیده است که با این واژه تاکید میکنم با فراموش کردن اصل خود آرزوی رسیدن به گروه مرجع ایده‌آل را دارد.
آقای دکتر
سبک زندگی او مبتنی بر تقلید و چشم پوشی چشم و هم چشمی میده و نظام جالب اینجاست و نظام سریعه او کاملا تقلیدی است. در خصوص خود بودن این گروه اجتماعی و سبک تقلیدی که باید افراطی اون پل والاری یکی از نظری فلسفه فرانسه این جمله جالب داره. اون میگه اسنوب واقعی کسی است که حتی از اینکه اعتراف کنه که کسالت دارد و یا سرخوش و در حال تقلید کردن است میترسد که نکنه اصل خودش رو لو بده. در واقع سبک زندگی داندی برعکس اسلوب و سبک زندگی او، داندی همه کاری میکند، او همه کاری میکند که شبیه شود، این همه کاری میکند تا خود را از اون گروه مرکز مرکز جدا کرده و از اون متمایز شود. او بر اساس استفاده از نظام های نشانه متمایزی که به کار میگیرد، آگاهانه خود را به بالاتر از خط جامعه طبقه معمول هنجار برساند و در واقع او بیان که الزاماً فرد استثنایی باشد، رفتار و نشانهایی از خود در دور از آن گروه مرجع مرکزی جدا کند. به بیان دیگر، او ضمن داشتن اشراف، این بحث جدیه، اون تمام هنجارهای گروه مرکزی را میشناسد و با آن آگاه است. ضمن اینکه اونها را میشناسد، در واقع میخواهد متمایز از متمایز باشد. در واقع سبک زندگی خرس این گروه به شکل رجام گسیخته تاکید میکنن و غالبا ناآگاهانه، این که این واژه ناآگاهانه بسیار واژه جدیه و ناآگاهانه هنجارهای گروه مرکزی که با آن تعلق دارد را نادیده میگیرن و سبک زندگی ویژه را برای خود تعریف میکنند. موجودی است که هیچ کس جز خودش راه را نمیتواند او نشان دهد. وقتی راه میافتد دیگر به هیچ کس به هیچ چیزی توجه نمیکند و همه ارتباطات خود با گروهی که با آن تعلق دارد را به گروهی که با آن تعلق دارد را، یعنی این خودش جزئی از گروه در واقع مرکزی مرجع میتواند باشد، ولی بیان که در واقع اون هنجارهای اتحادی داشته باشه و شاید ناگهانی از آن جدا میشود. سبک زندگی آفتاب‌پرست او از روی نیاز و اجبار قادر است با مهارت تاکید میکنم تمام نشانه های بیرونی گروهی که خود را ناچار میبینند به آن نزدیک شود را تقلید کرده و سبک زندگی آن را پیش میگیرد. او با مهارت و شاید مکاری و هوشیاری که البته سعی در پنهان کردن آنها دارد، خود را به جای اعضای آن گروه میرساند و نشانه های بیرونی آن گروه را به خود میگیرد. او میتواند که روزی با آنچه تعلق داشته بازگردد، البته هرگز این مطلب را آشکار نمیکند. البته هرگز این سبک زندگی ها، این بحث باز جدیه، به شکل ثابت تعریف نمی شود و در بافت اجتماعی مشخص این گروه ها می توانند با تغییر مسیر خود از یک جایگاه به جایگاه دیگر تغییر مسیر دهند و سبک زندگی خودشون رو طبیعتا تغییر دهند. برای مثال اسنوب وقتی به هدف خود رسید، شاید به امید رسیدن به تغییر اجتماعی بالاتر سبک زندگی داندی را پیش گیرد، یا یعنی این الگو در واقع، یا مثلا برعکس همون اسنوب با ترک ناگهانی ارزش‌های طبقه خود ممکن است دوباره به همون جایگاه اولی خود بازگردد، یا آفتاب‌پرست می‌تواند خسته از رنگ عوض کردن‌های خود روزی تصمیم بگیرد که رها از همه هنجارها رفتار خشمگینه پیش بگیرد، یا حتی با خاموش کردن ریشه‌های خود سبک اسنوب و اسنوبیست را انتخاب کند. لادوسکی معتقد است در دورنمای این گروه‌های اجتماعی فضای مرکزی میتواند صرفا منطقی ترانزیت موقتی به حساب بیاید. او مینویسد این گروه مرکزی چهارراه نامطمئن و به نوعی توخالی و یا به نوعی جعبه سیاه و در یک کلام فضای توهمی است که البته همیشه ویژگی ژئومتری که یک فضای بالقوه را دارد که هرچند توخالی همه حرکتها و مسیرها به نسبت آن تعریف میشود. خرس و آفتاب‌پرست رفتاری بر اساس غریزه حیوانی از خود نشان میدهند. آنها هر دو حیوانهای اجتماعیاند. خرس رفتاری کاملا طبیعی و حیوانی دارد، او بی هیچ اهمیت به نگاه دیگران راه خود را میرود. آفتاب‌پرست بر اساس طبیعت خود، هر دو به این دلیل در واقع حیوانند، با مهارت راهد خود را عوض میکند به گونهای که نمیگذارد کسی از واقعیت او و غیریت او چیزی بداند. تفاوت سبک زندگی خرس با آفتاب‌پرست در این است که در حالی که خرس با چهره آشکار روباز بازی میکنند و اصطلاح روباز بازی میکنند، آفتاب‌پرست با چهره نقاب زده حرکت میکنند. شباهت خرس و آفتاب‌پرست این اعتمادا تو در باز خودش میاد بسی بود بلنده رولوار افسامی هر دو به شکل فردی یک هدف رو دنبال میکنند و آن خود بودن است. هر کدام بر بودن خود تاکید دارد و برنامه سبک خود را محقق میکنند. در یک کلام زندگی خود را زندگی میکنند و حسبی در واقع مناسبتی و نسبی را با گروه مرجع تعریف نمی کنند. شباهت اسلوب داندی در این است که به عکس بخواهند ظاهر شوند، آنگونه که نیستند. هر کدام در این وجه انسانی مشترکند که حسبی و سبک زندگی خود را به نسبت با دیگری تعریف می کنند. در حالی که نزد خرس و آفتاب‌پرست بودن مقدم بر ظاهر شدن است و در واقع بودن و در واقع خود بودن و رفتار آنها حاکمیت دارد، در خصوص اسلوب داندی این ظاهر شدن یا نمود است که بر بودن مقدم است. برای آنها ارتباط و تعامل با دیگری ارجح است به ارتباط با خود. البته برای اسنوب سبک زندگی یعنی در آمدن به لباس گروه مرکزی ایدئال و در خصوص داندی کندن این لباس است. در واقع در هر صورت چه وقت در خصوص این باشد که اسنوب میخواهد مانند گروه مرکز شود و داندی میخواهد مانند گروه مرکز نباشد، هر دو در قرار به مانند قرار دارند، مانند شوند و مانند نباشند. برخلاف اسلوب که در آغاز صفات و نشانه های گروهی که دوست دارد در آن وارد شود را ندارد و برعکس دارای صفاتی است که این گروه مرجع به دلیل همان صفات او را نفی کند و در آن میکوشد که خود را از این صفات عالی نشان دهد، داندی دارای صفات این طبقه هست و بر آن است که خود را فراتر و بالاتر از این صفات متمایز نشان دهد و همین جهت میخواهد بین متمایزها متمایز باشد. او که طبیعتا انسان استثنایی نیست و خود را استثنایی میداند، از خود داندی بازی در میآورد، یعنی از روی عمد عادات غیر نرمال و هنجار عجیب و غریب را از خود نمایش میدهد. به قول بوردیو، کمی کار خاص و عجیب و غریب که آگاهانه اختیار شود میتواند به مثابه نشانه تمایز به حساب بیاید. با ترجمه مورد مطرح شده میتونیم این چهار سبک زندگی رو با ترجمه بحث غیر در واقع تعریف کنیم. اسنو غیریت خودش رو انکار میکنه، طبیعتا داندی غیریت خودش رو تمهید میکنه، خس غیریت خودش رو تقبل میکنه و اوتوپراس غیریت خود را نقاب میزنه. برای مثال در خصوص سبک کمی اینتر صحبت کنیم. برای مثال در خصوص سبک زندگی اسنو یا اسنویز، پراتیک های اجتماعی مانند خوردن استیک، گذراندن اوقات فراغت به شکل ویژه خاص، رفتن کلاس‌های موسیقی، باشگاه‌های ورزشی و کلاس‌های آنچنانی، رفتن به رستوران‌های خاص، خرید لوازم لوکس و ماشین‌های آنچنانی، تا عمل جراحی مانند عمل جراحی بینی و گونه و غیره، به نوعی می‌تواند در بافت خاصی به اسنوبیسم در واقع تبدیل شود. طبیعتاً با ربط به مباحث کرانکنبرگ، طبیعتاً این گروه بیشتر از سایر گروه‌ها می‌تواند دچار بیش‌تصفیه نشانه‌ای شود، چون به هنجارهای روی مرکز طبیعتاً آگاه نیست، طبیعتاً دچار در واقع مسئله و در واقع پروبلماتیک بیش تصدیق نشانه ای عادتاً میشود. از آنجا که اسلوب و سبک زندگی او مبتنی بر تقلید است، تقلید از گروه اجتماعی ایدئالی که اصیل است و با چیزهای عرض کار و کار دارد، میتوان بنجلگرایی یا گرایش به صنعتگیش را به نوعی به سبک زندگی اسلوب مربوط دانست، چرا که کیچ نوعی تقلید کورانه مصرف کننده پایین دست از ماخذ خود است برای احترام بیشتر که نتیجه افزایش نمایش تظاهری کالاهاست. در واقع صنعت هیچ راهی برای اسنوب برای تقلید از طبقه ایدئال میباشد که بحث بسیار مفصلی بحث کیچ را میتونیم رفت بدیم به بحث اسنوبیست. از این منظر سبک زندگی اسنوب را میتوان با سبک زندگی که بوردیو طبقه متوسط اجتماعی و جدید میگه مقایسه کرد. این دو بحثی که از این بعد در واقع دریافت خواهیم بود بحث بسیار جالبی میتونه باشه. تفاوت در دو نظام سبیقه و سبک زندگی در خشت اسنو. سبک زندگی خشت مبتنی بر لذت بردن است و کیف کردن، اون بحثی که در واقع به نوعی لاکان بهش میگه ژویسانس، لذت و کیف، کیفیت بودن در مقابل چیزها، ارتباط ادراکی حسی با جهان پیرامون. اما سبک زندگی اسنو به عکسه، مورد خوشایند واقع شدن هست، یعنی تعامل با دیگری. آنچه سبک زندگی خشت را در مقابل سبک اسنو قرار میدهد بحث تفاوت بنیادی بین لذت بردن از برای خشت و مورد خوشایند آمدن به برای اسنوب است. این دو سبک در واقع این دو رو کاملا هم دیگه جدا میکنه. همان چیزی که لکان را ژویسانس میگوید در مورد لذت بردن خرس، افراط حادی فراتر از لذت، یعنی کیف طلبی که حاضر است هستیش را در مازادهای شدید کیف مصرف کنه. در مورد اول اولی یعنی در واقع ژویختو یا لذت بردن از ارتباط حسی ادراکی با جهان بیرون مطرح است و خصوص مورد دوم تعامل با دیگری. اساسا سبک زندگی خشت سبکی است که بر اساس تعامل با دیگری شکل نمیگیرد، بلکه مبتنی است بر ارتباط ادراکی حسی یا استزی با چیزهای جهان پیرامون. او بدون آنکه به دنبال ارتباط مبتنی بر مانند بودن باشد، مانند خشت یا مانند بودن نباشد، مانند داندی، سبک زندگی خود را دارد. به بیان دیگر و یا مشکوفانگری، در سبک زندگی این گروه اجتماعی ارادی لذت بردن و کیف کردن از جهان به ارادی تعامل با دیگری و خوشایند واقع شدن میکردند که جامعه ما بیشتر شاید به مقدار گرفتار این گروه های خشتی در واقع الان. از همین روی برای مثال او آنچه را که نباید چششید را میچشد، خشت آنچه چشیدنش مجاز است بی اندازه میچشد، آنچه را در زمان خاص و مکان خاص باید چشید در زمان مکان خاصش نمیچشد. در واقع خرس بیان که حتی از هنجارها آگاه باشد، حتی از هنجارها آگاه باشد و یا آنها را بشناسد، راه خود را می‌یابد. نکته مهم این است که او فی نفس از زیر پا گذاشتن و عدول از هنجارها لذت نمی‌برد. به قول راندوسکی، خرس‌های واقعی حتی از بودن هنجارها غافلند و آنها را نمی‌شناسند. اینجاست که از داندی‌ها کاملا جدا می‌شوند. پس او آگاهانه به دنبال متمایز شدن از بقیه و گروهی که به آن تعلق دارد نیست، چرا که اگر آگاهانه بخواهد متمایز شود داندی می‌شود. لذا اگر سبک زندگی او با آن گروه مرکزی که با آن تعلق دارد متمایز است، برای این است که خود را به رخ بکشد،
یا دیگری را تحریف کنند، بلکه خروج او از سنجارها صرفا ناشی از این است که ارضای صلایق و لذائق به شیوه خاص خودش رو لذت میدهد. به هر شکل سبک زندگی در پراتیکای ناشی از آن دسترس چه از روی عدم سواد کافی باشد، اینا در واقع ریشه‌های حسیه، یا بی‌دغدغه‌ای و بی‌خیالی، یا ذاتی و طبیعی او باشد، یا حس لذت طلبی او باشد، او نمیخواهد با جامعه‌ای که با آن تعلق دارد بجنگد و یا سبب تحریک احساسات او شود، او فقط میخواهد فهمیده شود. در بسیاری از کشورها منجور در کشور ما تحت شرایط خاص البته قشر هنری که خود را نه همیشه اما در بسیاری از شرایط رها به پنجره‌ها میبیند چنین سبکی را پیش میکشد. گاه فرود نگاههای نشانه متعاد کلامی پوششی رفتاری این سبک در خانه هنرمندان مخصوصا عصرها به خوبی به شش میخورند. مسئله اغراق بحث اصلیه، مسئله اغراق در سبک زندگی خشم راندی، بحث اغراق بحث خیلی جدی در این دو سبک، مثلا اغراقی که کاملا همدیگه جدا هستن. سبک زندگی خشم اغراق در افسودن است و سبک زندگی داندی اغراق در حذف است، او میافزاید و این حذف میکند. در واقع سبک زندگی خشم اغراق است، اغراق اغراق در افسودن داده های کمی مصرف با شدت بالا، یعنی هم انتانسیده بالاست آیه دو، هم اتانبی بالاست در مورد خرس. در مورد داندی اغراق وجود دارد اما اغراق در حد داده های کمی او هر بکنه دو لذت میدارد، مصرف با شدت خوشحالی پایین. که حالا بحث اغراق در سبک زندگی خرس، اغراق خرس اغراق در کمیت با شدت بالا، او در سبک زندگی خود داده های کمی را با شدت بالا به کار میبرد. داده های پرسس، پرملاد، پرچرب، سنگین، پرنمک بیان این اغراق است. هر آنچه که بتواند لذت حسی و جسمی حداکثری برای او فراهم آورد او را در سطح ادراکی حسی قرار میدهد. من میان افزایش فست‌فودها و بازگشایی روزافزون رستورانهایی که با پول محدود میتوان همه چیز را تا هر اندازه مصرف کرد از یک سو و رواج زندگی خرسی که مبتنی بر اغراق است از سوی دیگر اعتقاد قائل میشود. اینها مکانهای ارضای لذائذ حسی ادراکی حداکثری هستند. در حوزه ادبیات استفاده می‌کنم. اغراق در سبک زندگی داندی برعکس اغراق در سبک کمی یا با شدت بالای خرس، در سبک داندی به شکل پارادوکسی با اغراق در حرز مواجه می‌شویم. برای مثال در حوزه نشانه‌های خوراکی هر چقدر خرس با اغراق کردن داده‌های کمی لذت می‌برد، در حوزه داندی با معمولی حذف اغراق‌آمیز داده‌های کمی روبرو می‌شویم. به نوعی لذت در کیف اما به شرطی که سالم باشد، غذای نه سنگین، نه چرب، نه بدون نمک، بدون شکر، بدون سس. در تضاد با فست‌فودها و رستوران‌های با پول محدود و انتخاب حداکثری غذا، با افزایش رستوران‌های گیاهی نیز مواجه می‌شویم که می‌توان آنها را جولانگاه سبک داندی در حوزه غذایی بسازیم. شاید بتوان این بحث را با بحث سرمایه‌داری فرهنگی، من بازی گروهی می‌زنم بحث‌های مبدئی در واقع هوردیو و بحث‌هایی که در واقع جرمی ریفکن انجام می‌دهد، شاید بتوان این بحث را با بحث سرمایه‌داری فرهنگی مطرح شده توسط جرمی ریفکن نظریه پرداز اقتصادی همسو دانست. برای مثال خرید محصول ارگانیک، مثلا خرید یک سیب ارگانیک، صرفا به دلیل اینکه بازنمایی و ایماجی از سبک زندگی سالم است صورت میگیره. در واقع مصرف کالری ارگانیک هرچند اصالتا به مفهوم سالم خوردن است اما خود برندی میشود برای سبک زندگی جدید و برای خلق تمایز. در واقع ما با خرید غذای ارگانیک یک تجربه فرهنگی خاص را میخریم، تجربه سبک زندگی اکولوژیک سالم برای اثبات تمایز با دیگری. و عکس سبک زندگی خرس مبتنی بر برقراری ارتباط حداکثری ادراکی سی با چیزهای پیرامون است یا بیش ادراکی سی یا ایپراستزی، در سبک زندگی داندی بها بیشتر به ویژگی شکلی و ساختاری چیز داده میشود یا ایپراستتیک، یعنی گرایش بیشتر به ویژگیهای کیفی زیبایی شناختی، به المانها و عناصر شیکی حداقلی در همه نگاههای نشانی. پس میتونیم اینجوری همدیگه جدا کنیم، کمی عینیتر صحبت کنیم. اغراق در بیشتر اغراق بیشتر جاکی هستی در مورد خرس، حالا اغراق در اصل داده های کمی مثلا باشه بلا، مثلا اغراق در حوزه غذایی پرچرب پرنمک پرشکر پرسس، اغراق در عناصر پوششی و استفاده اغراقانه در اکسسوارهای لباسی میتواند یه نوع در واقع به نوعی خرس بودن تبدیل بشه، اغراق در آرایش، اغراق در بکارگیری کمی لوازم متعدد در مکان، شلوغی مکان به نوعی به خرس بودن و به سبک خرسی تبدیل میشه و به عکس سبک زندگی داندی بیش زیبایی شناسی هست. در واقع اغراق در حد داده‌های کمی دارد، مصرف باشه رو کم، اغراق در حد عناصر غذایی، بی نمک میخورم، بی چربی میخورم، بی شکر میخورم، بی سس میخورم که خود را متمایز کنم با این نحوه غذایی، اغراق در حد عناصر پوششی و اکسسوارها ساده بودن، اغراق در حد کمی لوازم در مکان، سادگی فضایی و دادن بها به عناصر شکلی زیبا و المان‌های شیکی. بنابراین به عنوان نتیجه به نظر میاد که واقعا اکثر الگوهایی که نه اکثر شاید اغراقه بسیار الگوهایی که لاندو توی دانشجوی اجتماعی مطرح میکنه با توجه به رفرنس‌هایی که از بوردیو میده به نوعی در واقع نشانه شناسی کردن و در واقع دادن الگوهای نشانه شناسی وار بحث‌های بوردیو توزیع جامعه شناسی باشه. مرسی.
خیلی ممنون. خیلی ممنون. مطلب بسیار خوبی رو مطرح کردن. احتمالاً مخاطبان عزیز تو ذهنشون هی گروه‌های مختلف اجتماعی اومده و این مرور کردن افراد و گروه‌ها رو توی فیلم‌ها، توی متن‌ها، توی جامعه و افرادی که داندی هستن یا اون اورس‌ها رو خیلی چون اینا وقتی از یک فرهنگ به فرهنگی می‌خواد برگردی هم داری اون بار معنیش هم تغییر میکنه و همطور بقیه مثل اسنوب ها و اینا. خب خیلی ممنون. این پانل اولمون نشست اولمون تموم شد. من از هر دو سخنان محترم تشکر میکنم. فقط منتظر بودیم آقای دکتر پاکرچی تشریف بیارن و بگن که پانل دوم رئیس پانلش کی هستش که انشالله بتونیش میاد. خب پس من همینجا نشست و تحویل آقای دکتر نجومیان میدم. در خدمتشون هستیم. تشویق کنیشون تشویق کنیشون.